بله عزیزان شنونده، پس از اتمام این برنامه همچنان ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 با تقدیم کردن بخش اول. انشاءالله در بخش دوم هم دیگر همکارانم هم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از رادیو ایران آینده ای روشن رو برای شما هموطنان عزیزم به ویژه جوانان گرامی و برومند ایران آرزو می کنم.
اما دلپذیر شد بل از خاک بردمید، هر از رو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، به خیشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز عشق ریکار می کنم، به آنان که با قدم دوامی در را به چشم جهانیان و دیدار می کنم، بهاران خجسته با بهاران خجسته با
امیرالمؤمنین علیه السلام درباره عبادت خدا فرمودند اندیشیدن درباره نعمت‌های خدا چه نیکو عبادتی است. امیدوارم که همه ما شکرگزار و سپاسگزار نعمات پروردگار باشیم. دوستان و همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه و این ساعت با ما همراه بودید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به ادامه برنامه‌های این بخش توجه بفرمایید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
دموکراسی.
We'll discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
لبخند امریکایی.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور آمریکا با تشریفات کامل از آسمان تهران خارج شد.
در مسیر برگشت، سفیر ایران در آمریکا داخل اتومبیل شاه نشست و اولین سوالش این بود: نتیجه سفر نیکسون چطور بود؟ امیر ارسلان افشار خودش در این باره صحبت کرده است.
تا اینکه خود نیکسون اومد به ایران و بعد روزی که آقای نیکسون برنامه‌اش سرآمد و برگشتن به آمریکا، یعنی همون روز وقتی از خودگاه برگشتیم حضور اعلیحضرت بودم، من موقع سفیر بودم در آمریکا، عرض کردم اعلیحضرت از مذاکراتتون با آقای نیکسون راضی هستید یا نه؟ گفت که بله خیلی راضی هستم. نیکسون گفت و هر چی ازش خواستیم، هر چی خواستیم به ما داد.
خرداد 1351 ریچارد نیکسون، 37th رئیس جمهوری آمریکا، به همراه همسرش برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند. او به شاه علاقه زیادی داشت و تا در تشییع جنازه محمد رضا پهلوی 8 سال بعد هم شرکت کرد. اما شاه برای دیگر رئیس جمهوران آمریکا هم عزیز بود. 24 آبان 1356 کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا صحبت‌هایی درباره محمد رضا گفت که در تاریخ روابط دو کشور ماندگار شد.
اولین رئیس جمهوری که شاه با او دیدار کرد فرانکلین روزولت بود. در سال 1943 در کنفرانس تهران او با 7 رئیس جمهور ملاقات کرده و این افتخار بزرگی برای من است که در اولین سال ریاست جمهوریم با او دیدار می‌کنم تا با یکدیگر درباره پیوندهای تاریخی بین دو کشور صحبت کنیم. تعهدی که برای دوستی، همکاری و هدف مشترک در سالهای آینده خواهیم داشت، زمانی که شاه 36 سال پیش رهبری مردم کشورش را بر عهده گرفت، ایران تحت اشغال قدرت‌های خارجی بود. از آن زمان پیشرفت کشورش و ارتقای جایگاه او به عنوان یک رهبر شناخته شده در جهان واقعا فوق‌العاده بوده و تحسین جهانیان را برانگیخته است.
مردم ایران جیمی کارتر را زیاد نمی شناختند. این جملات اولین صحبت‌های کارتر درباره ایران بود که همه را شوکه کرد. اما چرا کسی گمان نمی‌کرد کارتر این همه شاه دوست باشد؟ محمد رضا شاه در طول حکومتش با جمهوری‌خواهان آمریکا رابطه بهتری داشت و عموماً از دموکرات‌ها خوشش نمی‌آمد. در انتخابات آمریکا او حامی کارتر نبود. شاه بیش از 11 میلیارد دلار قرارداد نظامی با آمریکایی‌ها بسته و نگران بود که در خریدهای سلاحش خللی رخ بدهد. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
اون عجیب معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون و جمهوری‌خواهان بود. این خودش رو متکی به آمریکا می‌دونست، به خصوص به جمهوری‌خواهان و با دموکرات‌ها فلج.
انتخابات آمریکا به سمتی رفت که دموکرات‌ها می‌خواستند. کارتر در آبان 1355 با 297 رأی در برابر 240 رأی به پیروزی رسید و وارد کاخ سفید شد. And won the presidency. Okay. شاه ترسیده بود. اگر شعارهای کارتر عملی شود، دیکتاتوری او میتوانست ضربه بخورد. البته روند دیپلماسی چیز دیگری را نشان داد. شاه و کارتر دوستان صمیمی و هم پیمان شدند. سایرون سوینز، وزیر خارجه آمریکا، در دولت کارتر برای محکم کردن روابط به تهران میآید.
رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر به خصوص در دوره نیکسون و فورد بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم متوجه شدم که شاه نگران است. او میدانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می‌خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم.
این سفر دوباره اعتماد به نفس کاذب را به شاه داد. به محض برگشت دستور داد مخالفین را دستگیر کنند. اتفاق مهم مقاله روزنامه اطلاعات بود که مستقیم به امام خمینی توهین کرده بود. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دوره پهلوی:
فراموش هم نباید کرد که کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
دوستداران شاه بعد از 40 سال هنوز از کارتر ناراحتند. ارسلان افشار، سفیر سابق ایران در آمریکا.
چیز علیحضرت یه خود شلوغ شده بود و برات خیلی ناراحتی هایی به وجود اومده بود و اینها، که علیحضرت به من گفتن که من میخوام برم به آمریکا و در آمریکا من میخوام برم با National Security Council، با مشاورین رئیس جمهور، با عنوان رئیس جمهور، با پنتاگون، با وزارت خارجه، با تمام اینا میخوام مذاکره بکنم.
یک سال بعد از دیدار کارتر از تهران، انقلابی وسیع در حال شکل گیری بود.
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید.
۲۲ بهمن خبر بد به کاخ سفید رسید. حکومت محمد رضا پهلوی سقوط کرده است. در این لحظات سخت تصمیم برای دولت آمریکا آسان نبود. آنها در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیدند که برای مهار انقلاب کمی لبخند بزنند. جیمی کارتر اولین موضع خود را در جمع خبرنگاران بیان کرد.
در چند ساعت اخیر سفارت ما گزارش داده است که ما با برخی عوامل دولت جدید ارتباط برقرار کردیم. من باید بگویم مردم ایران هنوز دوست ما هستند و می‌خواهیم روابط را ادامه بدهیم.
ظاهراً خبر خیلی جالبی بود. آیا آمریکا از دوست قدیمیش دست کشیده است؟ خبر در ایران هم پخش شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری پارس، پرزیدنت کارتر رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا آماده همکاری با دولت انقلابی ایران به ریاست مهندس بازرگان است.
جنگ روانی خاصی از سمت آمریکا در حال اجرا شدن بود. امام خمینی اما صراحتاً علیه آمریکا موضع گرفت تا در داخل کسی به سمت آمریکا میل پیدا نکند و به دام این صیاد کهنه کار نیفتد.
آمریکایی که ادعا می‌کند که ما در این نهضتی که بوده است ما هم حالا خوشحال هستیم، این حرفایی است که می‌زنند. والا در حالی که نهضت بود همین آمریکا، من که پاریس بودم، کراراً فرستادن به این که شما شاه را حالا کاریش نداشته باشید، بذارید باشد، چه بعدم بختیار را. در این حالی که این طور بوده است، حالا اون امریکا هم انقلابی شده است.
در میان سرنوشت شخص محمد رضا شاه بسیار مهم بود. آمریکا ابتدا سعی کرد کمی در ورود شاه به خاک این کشور تعلل کند تا در داخل ایران جای پایش آسیب نبیند. ارسلان افشار که همراه شاه به مصر رفته بود شاهد ماجراست.
من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر و سفیر آمریکا به من گفت که من به شما جواب فردا جواب میدم، سوال میکنم. و بعد روز بعد به من تلفن کرد، گفت که من با آمریکا تماس گرفتم. ادمنستریشن همینطوری گفت، ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه که علازت با آمریکا بیا. خب پس از اینجا رونده، از اینجا مونده.
چند روز بعد برژینسکی مشاور کارتر تصمیم گرفت حمایت قبلی از شاه را ادامه بدهد. برژینسکی رسما گفت
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده، دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک مرد سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست.
بعد از بررسی‌ها دولت کارتر به این نتیجه رسید به بهانه بیماری شاه را وارد خاک آمریکا کند. این تصمیم دولت آمریکا در داخل ایران با خشم مردم مواجه شد. ورود محمد رضا شاه به آمریکا آغاز راهبرد خصمانه دولت کارتر علیه ایران بود که تاکنون هم ادامه داشته است. از این تاریخ به بعد توطئه پشت توطئه علیه انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شد.
شما می‌بینید که الان توطئه ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است امریکا. معلوم می شد که یه توطئه‌ای در کار است. البته دیگه محمد رضا قابل اینکه یه آدمی بشد و بتوند یه نفسی بکشد این نیست.
بسیاری از دخالت‌های دولت کارتر در اوضاع ایران مسلم شد. این مسئله در نهایت باعث شد دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا یا بهتر بگوییم جاسوسخانه آنها را تسخیر کنند. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
لابد از طریق اخبار رادیو مطلع شدید که عده‌ای از جوانان با ایمان برآشفته ملت سفارت آمریکا را تصرف کردند و چند نفر از کارکنان آنجا را به گروگان گرفتند. ما همیشه به عنوان کسانی که مسئولیت همیشه حس می کرده ایم به آمریکا و سایر قدرت‌های استعمارگر گفته ایم بدونید با فرد طرف نیستید، با شخص امام طرف نیستید، با یه ملت طرف هستید.
جیمی کارتر عصبانی است. هیچ کدام از سیاست‌های آمریکا نتوانسته مسیر انقلاب را به سمت دلخواه آنان پیش ببرد. مرحله بعدی تحریم‌های شدید علیه ایران است. اول از همه هم موضوع تحریم نفت بود. ظلمی آشکار که از سال 1358 تا کنون هم ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای، زمستان 1359:
فریاد زد محاصره اقتصادیتون می‌کنیم. اول دنیا به او هجوم آورد که محاصره اقتصادی چرا؟ گفت بسیار خوب، آخه دشمن دایه انسان دوستی هم داره، طرفدار حقوق بشر هم به اصطلاح هست آقای کارتر. گفت بسیار خوب، دارو رو محاصره نمی کن، عملا جزو اجناسی که ما در محاصرش قرار داریم یکی داروست و خیلی چیزای دیگه.
قرار بود صادرات نفت ایران هم به صفر برسد، اما انقلاب اسلامی چندان نگران این شوک نیست و البته در نهایت هم به نفع ما تمام می شود. آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران، سال 1359:
گفت نفتتونه نمی خوام، اگر دیگران بودند یا شرایط دیگری بود دلال ها را می افتادن که نه تو رو خدا بیایید بخواید. او گفته و نگفته شیر نفت و با اینجا قبلن بس، حرف از دهن او بیرون نیامده شیر نفت بسته شد.
در نهایت عمر دولت جیمی کارتر به پایان می رسد. او در انتخابات سال 1360 نمی تواند از سیاست هایش در خاورمیانه دفاع کند و رقیب پیروز می شود. دونالد ریگان، یک جمهوری خواه تندرو. دشمنی آمریکا بعد از دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر وارد مرحله دیگری می شود. آنها متوجه شدند انقلاب اسلامی ماندنی است و فکر بازگشت شاه از سیاست های آمریکا خط می خورد. اما چالش در رابطه دو کشور همچنان ادامه می یابد. برنامه بعد همراه ما باشید تا دوره ریاست جمهوری دونالد ریگان را با هم مرور کنیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
و حالا سال دوم مسابقه پرسا، یک شنبه 15 بهمن. حداکثر سن داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی در زمان ثبت نام چقدر باید باشد؟ اگه فکر میکنین جواب درست 75 ساله، عدد 21 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. اگه تصورتونه که جواب درست 80 ساله، عدد 22 رو برامون به 30090 ارسال کنید. اگه به نظرتون 70 سال پاسخ صحیحه، عدد 23 رو برمون به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برمون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارید. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا، برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی ادساین رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
بهمن آمد، فجر پیروزی رسید، گاه شادی و ستم سوزی رسید. بهمن و رویدن گل در کنار، پس زدن از روی کشور هر غبار. دهه فجر رو یک بار دیگه به همه شما هموطنان گرامی تبریک عرض میکنم. از دوست چه خواهی که تو را شاد کند؟ گفتم از دوست همین بس که ز ما یاد کند. سپاسگزار همراهی شما هستیم و چیزی به انتخابات نمونده عزیزان. در 11 اسفند یک بار دیگه عهد و پیمان خودمون رو با سرزمینمون ایران تازه میکنیم و خب همه میدونیم که شرکت مردم در انتخابات همیشه مؤثر و مفید هست. به امید روزهای روشن‌تر برای سرزمین خوبمون ایران، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
امامت و بعثت دو امر هستند که اینها به ظهور اون معنویت بزرگ عام است و اون ولایت است. و دنبال این مطلب، این معنا را باید عرض کنم که ما واقع شدیم در بین این دو عید، که یکی عید ولادت حضرت امیر و یکی عید بعثت که بزرگترین اعیاد اسلامی است. و این دو بزرگوار همونطوری که در عالم غیب و غیب غیب با هم بودند و متحد بودند، در عالم هم که آمدند، در این دنیا هم که آمدند، اینها اخوت داشتند، برادری داشتند و یک بودند. و این برای ما باید عبرت باشد که ما که الان در این عید واقع شدیم، بین دو عیدی واقع شدیم که صاحبان اون دو عید در همه نشعات با هم بودند و در این نشعه هم برادر بودند. ما باید از این عبرت بگیریم که ما هم برادری خودمون را حفظ کنیم. تمام کسانی که در این کشور متصدی امور هستند باید برادری خودشون را حفظ کنند و اخوتی که بین اون دو بزرگوار بوده است ما تبعیت کنیم از اونها و اخوت داشته باشیم. همونطوری که اونها در تمام ایام عمرشون در این عالم در تمام اوقات با هم بودند و پشتیبان هم بودند و یکی به تبعیت او دیگری همه امور را با حول او کرد و همه امور را به تبعیت او به جا آورد و با او بود و برادر او بود در همه امور، کسانی هم که در این کشور هستند از هر قشر و از هر طایفه، خصوصا متصدیان امور، اینها تبعیت کنند از این بزرگوار در این که اخوت خودشون را حفظ کنند، برادر باشند، خصوصا در این مقطع از زمانی که اگر چنانچه یک خللی واقع بشد در برادری این آقایان، خلل به اسلام واقع میشد. لذا مسئله مهمی است و ما در یک مقطع بزرگ و عظیمی واقع شدیم و اگر چنانچه اخوت خودمون را حفظ کنیم و همینطور ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح از اشاعری و غیره، اینها هم اخوت خودشون را حفظ کنند، تبعیت کردیم از مولاهای خودمون و به سعادت انشاءالله میرسیم. و اگر چنانچه یک وقت خدای نخواسته هواهای نفسانی در کار بیاید و انسان تبعیت از هوای خودش بکند و بخواهد در مقابل هم جبهه‌گیری بکند، خدای نخواسته اگر یه همچین امری واقع بشد، بدانید که ما مخذول دنیا و آخرت خواهیم بود.